الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته مسئله اول از فروع ذهاب ثلثین یا مطهر ششم سید یزدی قدس الله نفسه الزکیه و حشره الله مع اجداده الطاهرین که گفتن امروز سال روز رحلت این فقیه بزرگوار هست، خداوند ایشان را سر سفره امام صادق مهمان گرداند و ثواب از این مجالس ما نثار روحشان بفرمایند و از روحانیتشان خداوند برای همه ما سهمی عنایت کند. برای شادی روحشان صلواتم خواهد کند. صاحب عروه سال روز رحلت سید طباطبایی رحمت الله. در مسئله اول از فروع مطهر ششم یعنی ذهاب ثلثین می‌فرماید بنا ان على نجاسة الاسير اذا قطرت منه قطرة بعد الغليان على الثوب او البدن او غيرهما يطهر بجفافه او بذهاب ثلثيه بناء على ما ذكرنا من عدم الفرق بين ان يكون بالنار او بالهواء. اینو ترجمه کنم. میفرماید بنابر این که بگیم عصیر عنبی بعد از غلیان حرمت شرب که قطعا دارد، نجاست هم دارد، هم حرام است هم نجس. و با این فرض یعنی بنابر این قول بنابر نجاست اسیر، اگر یک قطره از اون اسیر تقاطر کند بر صوب و بر بدن یا غیره ما فرش یطهرو به جفافهی او به ذهاب ثلثه، به وسیله خشک شدن آن و یا ذهاب ثلثین آن، آن یعنی آن قطره پاک می شود. خودی اون قطره اگر رو لباس تقاطر کرده چند لحظه بماند، دو سومش برود، یک سومش پاک شد. و اگر خشک هم بشود پاک می شود. شما این خشک شدن رو از کجا میگید پاک می شود؟ خوش شدن هم از سنخ ذهاب ثلثینه. خشک می شود یعنی بیشتر از ذهاب ثلثینش می دود. همش رفته به قول آقای حسینی. جفاف اگر ذهن شما را مشغول کرد ربطش بدید به ذهاب سلسه
سوال
یه بار عبارت رو نگاه کنید. بنا ان علا نجاست الاسیر اذا قطرت منه قطرتون بعد الغلیان على الثوب او البدن او غیرهما یطهر بجفافه او بذهاب ثلثه. همون اسیر یک قطره، اسیری که یک قطره هست، که اگر اون اسیری که یک قطره هست تو در لباس شما هست الان خوش بشود یا تو سومش از بین برود پاک شد. چرا؟ بناءً على ما ذكرنا من عدم الفرق بین ان یکون الذهاب بالنار او بالهوا. شما گفتیم ذهاب سلسین لازم نیست که قطعاً انحصاراً به وسیله نار باشد، به وسیله هوا هم باشد کافیه. اینجا نتیجهشو گرفتیم. و علا هازا پس از که این مطلب رو گفتیم، فل آلات المستعملت فی طبخه تطهر بالجفاف ان لم يذهب التلسان مما فی القدر مما فی القدر ولا يحتاج الى اجراء حکم تبعیه لكن لا يخلو عن اشكال من حيث ان المحل اذا تنجس به اولا لا ينفعه جفاف تلك القطره. الا دیدید که زمین به قطره میره. او ذهاب الثلثيها والقدر المتيقن من الطهر بالتبعية المحل المعد للطبخ مثل القدر والآلات لا كل محل كالثوب والبدن ونحوهما. عبارت شما خوندم، مضمونش رو به ذهنتان سپردید. محور بحث ما تطهیر و نظافت آلات مستعمله در صنعت عصیر هست. در عملیات اسیرسازی آلات و ابزاری که استفاده می شود از دیگ و ظرف و وسائل که مثلا ملاقه باشد یا کفگیر یا چیزی دیگر وسیله باشد، قاشق بلند و بزرگی که میخواد اسیر رو حرکت بدهد و عملیات اسیرسازی انجام بگیرد، گفته می شود که تمامی این آلات و ابزار بعد از که ذهاب ثلثین بشود پاک خواهد شد. این هم این بحث اصلی ماست، منتها در ابتدا و در ورودی این بحث سید یزدی قدس الله نفسه و زکیه فرمودن که آلات و ابزاری که استفاده می شود برای صنعت عصیر نیازی به تطهیر به طبع ندارد. چرا؟ شما گفتیم که ذهاب ثلثین اگر به وسیله هوا باشد هم درست است. اون آلات ابزار که با اسیر آلوده شده بیرون گذاشته بشود، دو سلسش به توسط هوا از بین برود پاک شده است، نیازی به تبعیت ندارد. و اما خود تبعیت باید توجه کنیم که در تبعیت باید اون آلات و ابزاری که واقعا تابع است، مثل دیگ، این قطعا پاک می شود. و اما آلات و ابزار که شک در تبعیت داشته باشیم، یا ثوب و لباس صنعتگر، کسی که اسیر ساز هست لباسش آلوده شود و بعد از که اسیر ذهاب سلسین پیدا کرد لباس او هم پاک بشود، اینا دلیل ندارد. این متن بود و محل نزاع هم تحریر شد. در این مسئله عنایت کنید، درباره شرح و توضیح مسئله ابتداءً باید تحقیق و بررسی کرد که آیا اسیر عنبی نجس است یا نجس نیست. این یه بحث اصلی است. بررسی نجاست اسیر عنبی، در این رابطه بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. فقها که سه طبقه هستند، قدما، متأخرین و متأخر المتأخرین که طبقه سوم هست، در بیان قدما کلام واضح و صریحی نسبت به نجاست اسیر عنبی به ثبت نرسیده تا ما بتوانیم اجماع عند القدما را به دست بیاریم، یا اقلا شهرت را. گفته می شود که بین قدما این کلام یا اصلا تصریح نشده یا بسیار اندک هست که نمی شود ما در کلام قدما شهرت یا اجماعی را در این رابطه به دست بیاریم. اما فاضل نراقی قدس الله نفسه و زکیه، کتاب مستند جلد 1 صفحه 214، می‌فرماید که نجاست اسیر عنبی بین متأخرین مشهور است و اما طهارت آن بین متأخر المتأخرین طبقه سوم مشهور است. طبقات رو هم اجمالا میدانید، تا علامه حلی طبقه اول هست، از علامه حلی تا زمان شیخ انصاری متأخرین هست، از زمان شیخ انصاری به این طرف طبقه سوم متأخر و متأخرین هست. خود علامه مرز تقریبا، آره، مثل سید ابن طاووس که مرز محدثین هست، علامه حلی مرز بین متقدمین و متأخرین هست. در رجال گفته میشد جزء متأخرین، در فقه تقریبا مرز بین متقدمین و متأخرین. خب طرح مسئله و بیان و نظر فقها به طور اجمال عنوان شد. اما در بحث عملی و دقیق صاحب عروه سید
علما ساکتن یا اونها نظر دارن؟
در باره این مسئله فرق تتبع سیدان الاستاد از قدما نظری در این رابطه مشهود نیست، فقط به حرمت اسیر انبی اکتفا کرده اند، به نجاست این اسیر تعرضی دیده نمی شود، لذا ما نمی توانیم، گفتم نه اجماع نه شهرت نفیان و اثباتن از سوی خدا ما در باره این مسئله اعلام بکنه. این معلوم. خب چه می گفتیم؟ سید طباطبایی قدس الله نفسه و زکیه، نظر شریفشان این است که اسیر انبی نجس نیست. راحت کرد ما پس از که بگیم نجاست برای اسیر عربی ثابت نیست، کل مسائلی که ما بعد از آن به مشکل روبرو میشیم حل دیگه. این نجس نیست. این بحثو در ابتدا در اون جایی که از اسیر عربی بحث میکردیم مفصل شرح دادیم، اگر به ذهن شریفتان که قطعا خدا میداند سپرده اید یا نسپرده اید، کتاب تنقیح جلد احسن مراجعه کردیم، جلد 3 صفحه 95 و 96 و 7 سیدنا استاد می فرماید که برای اثبات نجاست نسبت به اسیر انبی ممکن است به ادله مسکرات تمسک کرد. راه اولش اینه که بگیم اسیر انبی از مسکرات است، چون مسکرات حرمت شرب دارد و نجاست هم دارد، پس اسیر انبی هم حکمش همین باشد. و می فرماید که اولا و ثانیا این استدلال قابل التزام نیست. اما اولا اسیر انبی بعد از غلیان قطعا مسکر باشد معلوم نیست، صغرویان صغرا ثابت نیست که قطعا مسکر باشد، موضوع ندارد. و بعدم که مسکر باشد ما در قاعده مسکرات گفتیم که کل مسکرن حسب النصوص حرام شربه، ولیکن ثابت نشد که کل مسکرن نجسون، همچه قاعده ای نداریم. بنابراین از ادله مسکرات چیزی به دست ما نمیاد. به حرمت بحث نداره، درباره حرمتش بحث نداره،
حرمتش به خاطر مسکریت
نه معلوم نیست، ممکنه همین غلا باشد حرمت بیاد، حرمتش تعبدی باشه، معلوم نیست. به حضور شما بعد از در این مسئله خب تلقیان ابهامی نیست، حرمت هیچ شبهه نیست، منصوص مجمع علیه هست، اما بس در نجاستش. نجاست رو گفتیم که از طریق ادله مسکرات اثبات بشود، دیدیم به باب ننشست. نصوص باب هم که مراجعه کنیم هم در اینجا چیزی وجود ندارد که بگن اسیر انبی نجسه، همچه تصریحی وجود ندارد. بعد سیدانا می فرماید که چیزی که به عنوان مدرک اصلی برای اثبات نجاست نسبت به اسیر انبی قابل استناد هست، موثقه عمار ساباتی است. این موسطه در کتاب وسائل جلد 17 باب 7 حدیث شماره 4. این حدیث رو قبلا خوانده ایم، سندش هم که درست است موثق است. عن الرجل من اهل المعرفه بالحق یأتینی بالبختج، تا جایی که میرسد میفرماید که انا اعرف انه یشربه على النصف اف اشربه بقوله وهو يشربه على النصف فقال خمر لا تشربه، فقال خمر لا تشربه. این تنها ترین دلیلی است برای اثبات نجاست نسبت به اسیر عربی. چرا؟ چون فرمود خمر، پس از آن که اسیر عربی خمر بود، همون گونه که حرمت شرب دارد نجاست هم دارد، درست مثل خمر گفته شده است که این اسیر عربی خمر است، بی تعارف به خود عوام. سند درست است، موثق و دلالت هم کامل در این حد که گفتیم. بنابراین فتوای مشهور متأخرین مبنی بر نجاست اسیر عربی پشتوانه دارد، روایت موثقه. بعد از که این روایت موثقه گفته شد، سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که این استناد و این استدلال قابل التزام نیست من وجوه، نمیتوان نجاست اسیر عنوی را از طریق استناد به این موثقه اثبات کرد. از چند وجه، وجه اول این است که در روایت آمده است بختج. بختج رو معنا کردیم برای شما که گفته می شود معرب هست، اصلش پخته، پختک، پختکی از اسیر. و این پوانا شما کافش رو که خیلی به ذهنتان جا نمی افتد، پخته این
پخته
هم دارست
پخته
دیگه بختج، بختج جیم از کجا میاد؟ جیم عوض کافه، آها خواه دیگه. این را یک ادبیات جدیدی اگر بسازید من با شما ممکنه مخالفت نکنم، ولی کاف در عربی، در عربی بدل به جیم می شود، ولی چیزی دیگر از حروف ها بدل به جیم نمی شود. تا حالا تاریخ اینجوری بوده. به حضور شما تاریخ در حال تحول عیب نداره، سیدم هستی زورم دارید بگید دیگه. به حضور شما بعد از که این مطلب گفته شد ترجمه کردن به پختک. بعد از که منظور از بختج پختک بود، فقیه همدانی با تحقیق ادبیاتی و لغوی که دارد اعلام میکند که این بختج یک نوع خاصی از اسیر عنویست، نه مطلقا، نوع خاصی است که مسکر هم هست و اسکارش هم در اون اوائل هم میاد، قبل از غلیان هم میاد. اینجوری ترجمه کرده. میفرماید که بر فرضی که ما این مطلب رو قبول بکنیم که بگیم بختوج یک نوع خاصی از اسیر انویست که مسکر هم هست. آنچه که نتیجه میدن این است که در شکل موجبه جزئیه اون اسیر انوی مسکر خاصی که اسمش بختوج هست شربش حرام و نجاست هم داشته باشد و این مطلوب ما را ثابت نمی کند. دلیل اخص از مدعا می شود. گفته بودیم که اگر دلیل اخص از مدعا بود معید هست، ولی مطلب را ثابت نمی کند. اگر اهم از مدعا بود مدعا را ثابت می کند، چیزی اضافه هم می آرد. برعکس مشهور است که اشکال می کنند دلیل شما اعم از مدعا، اعم بودن ضرر ندارد. تا اینجا ما به این مطلب ملتزم شدیم که بر فرض این بختوج اسیر ادبی مسکر باشد، این نجس و حرام مثل خمر. خب خیلی خوب، یک گوشه از اون اسیر محکوم به نجاست باشد، اما کل اسیر محکوم به نجاست نیست. سیدنا می فرماید که حتی التزام به این مقدار هم وجه ندارد. چرا؟ برای اینکه اگر ملتزم بشویم که این مقدار از اسیر انوی نجس است که مسکر است، با وصف اسکار نجس است، با ذیل همین موثقه منافات دارد. چرا؟ چون در ذیل موثقه آمده است که اگر ذهب ثلثه و بقی ثلثه یشرب منه، و اگر ذهاب ثلثین بشود حلال می شود. خب این ذهاب ثلثین که حلال می شود با مسکر تطبیق نمی کنند. مسکر در حالی که مسکر هست ذهاب ثلثین بشود یا نشود قابل تطبیق نیست. بنابراین این توجیه که منظور بختوج مسکر باشد با ذیل موثقه تنافی دارد. به این توجیه هم نمیتوانید ملتزم بشوید. اما وجه دوم که درباره این استدلال به عنوان اشکال مطرح می شود این است که در این روایتی که خواندیم چه بود؟ قال خمرون لا تشربه، لا تشربه، خمرون لا تشربه، اینجوری بود. اما با تحقیق درایی ما دیدیم که این کلمه خمرون در متن کافی نیامده، در تهذیب آمده، یعنی به نقل کافی کلمه خمر نیست. قال لا تشربه، پس اگر خمر وجود نداشته باشد در متن هیچ چیزی در کار نیست، نه دلالتی بر نجاست هست و نه تشبیه به خمر. اسیر شربش حرام است، لا تشربه، تمام، کلمه خمر ندارد. خب در تأیید این مطلب گفته می شود که در جهت تحقیق این مطلب باید بریم به قواعد رجال مراجعه کنیم. اگر تعارض بین نقیصه و زیاده و زیادت واقع بشود قاعده چیست؟ احسن، ماشاءالله، اصل عدم زیادته. چرا؟ چون که اصل عدم زیادت پشتوانه بنای عقلا دارد. بنای عقلا بر این است که در کلام متکلم زیادتی نباشد، و اما اصل عدم نقیصه بنای عقلا ندارد، پشتوانه بنام برای عقلا ندارد. چرا؟ شما نگید که اصل عدم زیاده تعارض میکند به اصل عدم نقیصه. تا اینجا برای شما گفته بودم علازار که اصل عدم زیاده است، اما رمز تعارض و حل تعارض اونطوری که در حافظان هست نگفته باشم به محضر شما عزیزان افاضل، که اگر اشکال بکنید که اصل عدم زیاده تعارض میکند با اصل عدم نقیصه، جوابشو گرفتی. چه بود؟ اصل عدم زیاده پشتوانه بنای عقلا دارد. برای عقلا برای این است که زیاد نباشه در کلام، اما اصل عدم نقیصه بنای عقلا در عقبه کار نیست. چرا؟ چون امکان فراموشی و کم گذاشتن وجود دارد. بنای عقلا مستقر نیست بر این که هیچ چیزی را گوینده کم نکند، ممکنه یه چیز فراموش کند. بنابراین اصل عدم زیاده معتبر است در تعارض دو تا متن در جهت زیادت و نقیصت، اخذ به زیادت می شود که زیادت زیادت نیست، اصل عدم زیادت و نتیجهش می شود، یعنی همین زیادتی درسته، زیادتی بر متن نیست، خودش جزء متنه، اصل عدم زیادت نتیجهش یعنی همین زیادتی درسته. اشکال نکنید که مثبته، مثبت در اصول عقلایی از مثبتات اصول عقلاییه معتبر است. اینه که گفتیم من اینو کامل بکنم چش لسطش. بعد از که این تعارض رو به عمل آوردیم، اصل عدم زیادت رو مقدم داشتیم، نتیجه چه می شود؟ نتیجه این می شود که آها در متن اونو بیانی که آمده است درست است. کدام؟ قال خمرون لا تشرب و این نتیجه این تعارض تا اینجا. اما از سوال دارید دیگه
استاد،
چه بازی داری؟ یه
آگهی
داری؟ یه
داشتی؟
آمده
در
تعارض
بین نصوص. اگر جایی مثلا در بین
خود بوده احسن، آفرین، آفرین، جزاک الله خیرا، خیلی خوشحالم کردی که یادتون است. اما سیدنا می فرماید اما در تعارض بین نصوص اگر دیدیم قبل از رسیدن به مرحله اصل متانت متن ترجیحاتی داشت، نوبت به اصل نمی رسد. که آقای زندی حافظشان خوب بود، مطلبم به ذهنشون ثبت کرده بود، الان ارائه کردن. ما در اینجا قبل رسیدن به اصول بحث درایه هست، بحث درایه متن شناسی است، به متن مراجعه میکنیم و متانت متن پیش صاحب نظران و خبرگان شناسایی شده است. از جمله آنچه که ما در متانت متن نسبت به کافی داریم، صاحب نظران توافق دارن، اهل حدیث که الکافی اضبط، اضبطیت الکافی من المسلمات، چون متن کافی اضبط هست، لذا اگر متن دیگری با متن کافی در تعارض قرار بگیرد، متن کافی مقدم داشته می شود. این رو که ما گفتیم شاهدم داریم. شاهد ما چیه؟ شاهد ما اینه که خبرگان مثل صاحب وسائل و صاحب وافی که خودشان خربیت امر هستند و خودشان از محدثین متبحرند. چه کار کردن؟ مسئله اسیر انوی و روایات آن را در ابواب نجاسات نیاوردن، بلکه در ابواب اشربه محرمه آورده اند که یتبین که اندهم فقط حرمت شرب دارد نه نجاست. اونایی که صاحب نظرن مؤید ماست. این مطلب که گفته شد احسنتون. بنابراین بله دیگه نجس نجس نیست. عدم زیاده مفادش نجاست بود، درسته؟ عدم زیاده، از عدم زیاده معناش اینه که این خمر در متن زیاده نیست. خمر که بود نتیجهش میشه نجاست. او قاعده اصولی بود، قاعده اصولی و قاعده اصولی در درایه. اما در بحث درایه قبل از رسیدن به اصول و قواعد درایه، مرحله اول متن شناسی است، از بطیت و اقوائیت و اصحیت و امتنیت. گفتم در این باب قبل از که به اصول برسیم چه میکنیم؟ یک عنوان مسلمی داریم که متن کافی اضبط است. متن کافی با متن تهذیب یا استبطان یا من لا یحضر اگر تعارض بکند، متن کافی مقدمه به اتفاق و تسالم. بله، این تا به اینجا. وجه دوم که گفته شد، بنابراین ثابت شد، مؤید هم برامون دیده شد که در این متن کلمه خمر وجود نداشته باشد. پس از آن که کلمه خمر وجود ندارد، از اساس دلالتی بر مدعا در کار نیست. اما وجه سوم، وجه سوم و سیدون الاستاد برای تکمیل بحث می‌فرماید و آن این است که شما دیدیم که تنزیل در حقیقت این است که شیء را نازل منزله شیء دیگری بکنیم به وسیله اظهار خواص. یک خاصیت اگر در نازل منزله مورد تنزیل قرار گرفت کافی است، در تنزیل لازم نیست که تمام خواص نازل منزله بشود و الا می شود چه؟ مثل نه نازل منزله این شیء می شود نه نازل منزله اون شیء. مثلا میگیم اتواف و فل بیت سلاتون نازل منزله می کنیم، یعنی در اظهار خواص عبادت قربتم الله. نه همه خواص که رکوع و سجود و سلام و تشهد و غیره. بنابراین در برفرضی که خمر هم باشد نازل منزله شده باشد، در جهت حرمت شرب کافی است، لازم نیست که در نجاست هم نازل منزله بشود. بنابراین در نتیجه برای اسیر انوی در تعبیر کوتاه دلیل بر نجاست وجود ندارد و اصالت و طهارت و استصحاب طهارت هم در اختیار ماست و محققین هم فتوا بر این داده اند و خود این عنوان در باب نجاسات هم به ثبت نرسیده. در نتیجه آنچه که درست هست این است که اسیر انوی طبق فتوای متن نجس نیست. پس از که نجس نبود، آلات و ابزار و قطرات هیچ نجس نشده است تا بخوای اینو تفویضش بکنیم. یه نکته مکمل از محقق از فقیه همدانی، اصلا وقت تمام شده ولی اینو گوش بدید که این قسمت کامل بشه. فقیه همدانی اسماه الفقیه جلد 8 صفحه 298 و 97 97 و 98 تقریبا می‌فرماید که در اطلاقات که می‌بینیم درباره وسائل و ابزار ترک استفسار شده است، وسائل هم سؤال نکرده است و بین فقها هم طهارت آلات و ابزار قطعی است. کل این مسائل اماراتی است کشف میکند از اینکه اسیر عنوی نجس نیست، نجس نبوده است تا ما در جهت غسل و غسل و تطهیر آن به مشکل روبرو بشویم. برای شادی روح سید یزدی و برای سلامتی آن زمان و پیروزی شیعیان یمن سه تا صلوات خط کنیم.